بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم الظاهر دخول السبی الممیز المتأثر بالغیبه لو سمعها لعموم بعض روایات المتقدمه و غیرها الداله على حرمت اغتیاب الناس و اکل لحومهم مع صدق الاخ علیه کما یشهد بهی قوله تعالی و ان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین، مضافاً الی امکان الاستدلال بالآیه و ان کان الخطاب للمکلفین بناءً علی عد اطفالهم منهم تقلیباً و امکان دعوا صدق المؤمن علیه مطلقا او فی الجمله ولعله لما ذکرنا صرح فی کشف الریبه و عدم الفرق بین الصغیر والکبیر و ظاهره الشمول لغیر الممیزه ایضا و منه یظهر حکم المجنون الا انه صرح بعض الاساطین باستثناء من لا عقد له ولا تمیز معللا بالشک فی دخوله تحت ادله الغرمه ولعله من جهت ان الاطلاقات منصرفه الى من يتاثر لو سمع و سيتزه ذلك زياده على ذلك بقی الکلام فی اموره. بحث در غیبت بود. فرمودن از آیات قرآن و از روایات استفاده می شود که غیبت یکی از محرماته و نه تنها از محرمات هست، بلکه از گناهان کبیره هست. بلکه از بسیاری از گناهان کبیره شدیدتر و سختتر است. پس این که بعضی شبهه کردن در کبیره بودن غیبت، این حرف درستی نیست. منتها از مجموع روایات ما یک مطلب را استفاده کردیم و اون مطلب این است که غیبت کسی حرام است که بر او کلمه برادر اطلاق بشه. برادر معمولاً به مؤمن گفته میشه، یعنی کسی که شیعه 12 امامی باشه. پس بنابراین غیبت غیر شیعه باید حرام نباشه. ادله شاملش نمیشه، حکمت و فلسفه غیبت هم شاملش نمیشود. البته اینجا یک سلسله مطالبی هم مرحوم شیخ عنوان فرمودن که ما از رو نمیخونیم و عبارتش هم نخوندیم، چون در این شرایط دیگه خوندن این مسائل شاید مرضی وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداه عرشبت که نباشه. آیا اگر طرف بالغ نبود اما ممیز بود، خوبی ها و بدی ها را تشخیص می داد به جوری که اگر کسی از او تنقیصی کرد و عیبی گفت متأثر می شود، آیا غیبت کردن همچه کسی حرام هست یا حرام نیست؟ می فرماین بله، سبی اگر ممیز باشد و تمیز دهنده خوبی ها و زشتی ها باشد، غیبت او هم حرامه. اولا بعض از عمومات داریم که از اون عمومات شامل می شود صبی ممیز هم غیبتش حرامه، چون در یک روایت پیغمبر فرمود الغیبتو اشد دومن از زنا، غیبت از زنا شدیدتره، و نفرمود غیبت کی اطلاق دارد، اطلاقش شامل صبی ممیز هم میشه. در بعض از روایات پیغمبر فرمود کذب من زعم انه ولد و حلال و هو یأکل لحوم الناس، کسی که گوشت مردم را میخورد دروغ میگد اگر تصورش این باشد که حلال زاده است. خب قهرن صبی ممیز جزء ناس هست دیگه، پس این عموم شامل صبی ممیز میشود. در بعض از روایات غیبت برادر حرام شده بود و بر صبی ممیز هم برادر اطلاق می شود، برای اینکه خدا در قرآن می فرماید و ان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین، اگر شما با یتاما از در اختلاط و بالاخره آمیزش شرکت یا شرکت در زندگی هرچه اگر با اینها مخلوط شدید فا اخوانکم فی الدین، اینها برادران دینی شما هستند. حالا یتاما یا فقط غیر بالغین را شامل میشه، چون انسان تا وقتی بالغ نیست یتیمه، وقتی به حد بلوغ رسید دیگه یتیم بر او اطلاق نمیشود، و یا اینکه یتاما لفظیست اطلاق داره، هم شامل بالغ می شود و هم شامل غیر بالغ. حالا چه اطلاق داشته باشد چه اختصاص به غیر بالغ داشته باشد، وقتی بنا شد یتیم برادر برش اطلاق شد، پس بر صبی ممیز غیر یتیم هم برادر اطلاق می شه. پس اون روایاتی که می گفت غیبت برادر حرامه، شامل صبی ممیز هم می شود. بلکه اون روایاتی که داشت غیبت مؤمن حرام هست، لفظ مؤمن هم شامل صبی ممیز می شود، حالا یا مطلقا شامل می شه یا فل جمله، یعنی چه تظاهر به اسلام بکند و مسائل رو بر زبان جاری بکند چه جاری نکند، اگر چه جاری بکند چه نکند میگیم مطلقا، یا نه وقتی تظاهر به اسلام کرد اون وقت و ایمان کرد اون وقت به او مؤمن گفته میشود. در هر صورت ادله تحریم غیبت شامل صبی ممیز هم میشود. شهید ثانی در کشف الریبه فرموده ان حتی صبی غیر ممیز را هم شامل می شود، نه تنها صبی ممیز، صبی غیر ممیز را هم شامل می شه. شیخ می فرماین با این فتوا حکم مجنون هم روشن می شه. وقتی صبی غیر ممیز غیبتش حرام بود، پس مجنون هم مطلقا باید غیبتش چی باشه؟ حرام باشه. گرچه مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه گفتن اگر مجنون جنونش به حدی باشد که عقل نداشته باشه و تشخیص خوبی ها و بدی ها را ندهد، اینجا دیگه ادله شاملش نمیشه، و چون ادله تحریم غیبت شاملش نمیشود، غیبت او حرام نیست. چرا ادله شامل نمی شود؟ می فرماین به علت این که با معنایی که برای غیبت ذکر کردن، غیبت عبارت از این بود که آدم پشت سر کسی حرف بزند که اون طرف ناراحت بشه، متأثر بشه و مجنون غیر ممیز، مجنونی که عقل و تمیز ندارد، تأثر برای او معنا ندارد در رابطه با شنیدن حرفی. به این جهت میگن که غیبت مجنون این چنینی عیبی نداره. خب ما دیروز عرض کردیم اول خوب بود خود غنا، خود غیبت مشخص میشد، بعدن حکمش مشخص میشد، ولی اول شیخ روایات و آیاتی که در تحریم غیبت وارد شده بود نقل فرمودن، حالا غیبت را معنا می کنن بنا به گفته اهل لغت. مصباح المنیر غیبت را اینجوری معنا کرده، گفته غیبت عبارت است از این که کسی را یاد کنی و درباره کسی حرف بزنی به چیزی که وقتی او بشنود ناراحت بشود، و اون چیز هم باید از عیوب باشه، از نقایص باشه. پس بنابراین ذکر رو که بما یکرهه من العیوب، اگر شما کسی را یاد کردید بما، یعنی به نقصی که، به عیبی که اون عیب این آدم رو ناراحت میکنه. ظاهر این تعریف این است که به ما یکرهه من العیوب، یعنی وجود اون عیب او را ناراحت میکنه، کاری با گفتن شما هم نداره، واقعا از داشتن این عیب رنج میبرد، ناراحت هست، اینجاست که غیبت تحقق پیدا میکنه. اما شیخ می‌فرمایند این حرف قطعاً حرف درستی نیست، برای این که لازم نیست حتماً طرف از اون چیزی که درباره اش گفته شده است بدش بیاد. بسیاری از چیزهایی است که طبعاً انسان از اونها خوشش میاد اما راضی نیست مردم از او اطلاع داشته باشند. کسی که میل به قبایح داره، کسی که میل به معاصی دارد، خب میل به معاصی که چیزی نیست که آدم ذاتن ازش بدش بیاد، ذاتن از او خوشش میاد که مایل هست، اما اگر بگن فلانی همچه معصیتی را مرتکب میشود، از این ظهور و آشکار شدنش بدش میاد. پس ولو ظاهر عبارت مصباح المنیر این است که حتما انسان باید از اون چیز بدش بیاد، ولی شرط نیست، ممکن است واقعا چیزی را بگوییم که طرف از وجود اون چیز ناراحته، میگیم فلانی ابرسه، فلانی اجزمه، فلانی کودنه، فلانی کم ذهنه، خب اینا را طرف واقعا بدش میاد. ممکن است چیزی باشد که ذاتن از او بدش نمیاد، اما از آشکار شدن و روشن شدنش ناراحته، نمیخواد مردم مثلا عرشبت که مطلع باشن فلانی مشروب خاره، فلانی ربا خاره، فلانی فلان عرشبت که عیب شرعی را داره. همه اینها را ما بهش غیبت میگیم. پس غیبت عبارت است از یاد کردن کسی به عیبی که، چه از اون عیب، حالا این عیب میخواد عیب خلقتی باشه، میخواد عیب شرعی باشه، چه از اون عیب ذاتن تنفر داشته باشد، چه از مطلع شدن مردم از اون عیب ناراحت بشود، به این گفته می شود غیبت. یک احتمال دیگر هم می دیم، این که اهل لغت گفته ان غیبت عبارت است از ذکر کردن کسی به ما یکرهه، این مای ما یکرهه را عبارت از عیب نگیریم و عبارت از نقص نگیریم، بلکه این مای ما یکرهو را عبارت از اون صحبتی بگیریم که اون طرف از این صحبت بدش میاد. در واقع غیبت عبارت است از صحبت کردن پشت سر کسی به صحبتی که از اون صحبت غیبت شده و غیبت شونده کراهت پیدا بکنه. حالا چرا کراهت پیدا می کند؟ یا به علت این که این در مقام تنقیسش بوده و عیبش را خواسته آشکار بکنه، لذا از این گفتار بدش میاد، یا نه ممکن هست اون عیبی را که این طرف دارد، اون عیب چیزی نباشد که ناراحتش بکنه، اما نحوه گفتن این آدم، چون این آدم در مقام استهزا بوده است، چون این آدم در مقام استخفاف بوده است، از گفتن در مقام استخفاف بدش میاد. پس بنابر این غیبت عبارت است از صحبت کردن پشت سر کسی که طرف از اون صحبت بدش میاد. حالا میخواد چون این صحبت باعث ظاهر شدن عیبشه و نمیخواد کسی اون عیب رو بدانه، یا نه عیبش هم خیلی مخفی نیست، عیبش آشکاره، اما چون در مقام تنقیس و در مقام استخفاف بوده است، از گفتن اینجوری طرف ناراحته، یا نه از گفتارش ناراحته برای این که این گفتار مشعر به تنقیس هست. ممکن است من در مقام تنقیس حرفی را بزنم ولو نقص نقص خیلی بدی نباشد، ممکن است نقص نقص بدی نباشد یا باشد، ولی من در مقام تنقیس نباشم، اما حرف من مشعر به نقصه، حرف من مشعر به عیبه، طرف از این جهت بدش میاد، از این جهت ناراحت میشه. این هم یک معنا که برای غیبت شده است. پس غیبت عبارت هست از یاد کردن کسی به عیبی که از این عیب وقتی بشنود این عیبش را گفتن ناراحت بشه، یا غیبت عبارت هست از یاد کردن کسی به یاد کردنی که اون یاد کردن را وقتی طرف بشنود بدش میاد. حالا از این یاد کردن و از این گفتن بد آمدن سه صورت دارد، همین جوری که عرض کردیم. حالا از رو عنایت بفرمایید. پس اون سه چهار خط را خودتون شب مطالعه بفرمایید و چیزی نداره که خیلی بخوایم ما روش معطل بشیم. ثم حالا که حکم عرض شد که مؤمن مشخص شد و حکم مخالف هم مشخص شد، ثم الظاهر دخول السبی الممیز، سبیین صفحه 41 آخر سطر دوم، ثم الظاهر، ظاهر این است که سبی ممیز هم داخل در غیبت شونده هست، یعنی اونم غیبتش حرامه. اون سبی ممیزی که المتأثر، متأثر می شود به وسیله غیبتی که از او شده است، لو سمعها، اگر غیبت را بشنود. چطور سبی ممیز که تکلیف نداره؟ بر خود سبی ممیز غیبت کردن جایزه، پس غیبت شدنش هم باید جایز باشه. چجور می شود غیبت کردنش جایز باشه اما غیبت شدنش حرام باشد؟ لعموم بعض روایات، چون روایاتی که در باب سبی وارد شده است تعمیم داره، در باب غیبت وارد شده است تعمیم داره، شامل سبی هم می شود. اون روایاتی که المتقدمه سابقا گذشت، یکیش روایت نبوی بود، الغیبتو اشد من الزنا. نگفت پیغمبر غیبت چه کسی، اطلاق شامل ممیز هم میشه. یکی کذب من زعم انه ولد حلال و هو یاکل لحوم الناس، ناس قطعا شامل سبی ممیز هم میشود. پس یکی عموم بعض روایات متقدمه و غیر از این روایات متقدمه، روایاتی که الدالت علی حرمت اغتیاب ناس، میگه غیبت ناس حرامه نه غیبت مؤمن، اغتیاب ناس را گفته است و شامل سبی ممیز هم میشود. و اکل لحوم ناس، این یکی، علاوه بر این معصد قل اخ علیه، به سبی ممیز هم اخ اطلاق می شود و اخ اختصاص به بالغ ندارد. از کجا میگید اخ بر سبی ممیز اطلاق می شود؟ از این آیه شریفه که خدا می فرماید و ان تخالطوهم، اگر از در مخالطه و بالاخره معاشرت و با هم زندگی کردن با این یتاما از در مخالطه وارد شدید، فا اخوانکم فی الدین، این یتاما برادران شما هستند در دین. خب این یتیم یا فقط به غیر بالغ اطلاق میشه یا اطلاق داره، هم شامل بالغ میشه و هم شامل غیر بالغ، چون هر دوش هم دلیل داریم دیگه. خدا میفرماید وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، وقتی به حد بلوغ رسیدن یتاما را امتحانشون بکنید، فان آنستم رشدن فتفوا الیهم. خب پس حین بلوغ هم کلمه یتاما بر اونها اطلاق شده، حالا یا از باب اطلاق یا این که نه اصلا یتیم به غیر بالغ گفته میشه، وقتی بالغ شد دیگه یتیم برش اطلاق، و الا باید همه مردم چی باشن؟ جزو ایتام باشن دیگه، حتی پیر مرد 90 ساله. مضافن علاوه بر اینها، خب وقتی یتیم غیر بالغ اخ بود، سبی ممیز هم اخ هست دیگه، در این جهت که فرقی نیست دیگه. مضافن الا امکان الاستدلال بالآیه، ما میتونیم به آیه شریفه‌ای که دیروز خوندیم استدلال بکنیم. خدا میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا. خب این خطاب لا یغتب به کی متوجهه؟ خطاب لا یغتب به مکلفین متوجهه، اما مضمون خطاب چیه؟ خدا میفرماید و نباید غیبت بکنید همدیگر را. این همدیگر شامل سبی هم میشه، همدیگر یعنی هم را خلاصه، و قطعا سبی هم جزء همدیگر هست دیگه. وقتی ما میگیم که مثلا فلان طایفه آمدن یا فلان جمعیت آمدن، تنها بالغینشون منظور نیست، بلکه غیر بالغین را هم شامل میشه. کوپن که میخوان بدن به همه میدن دیگه، نمیدونم عرشبت که، و همینطور دیگه. بنابراین آیه شریفه ولو خطاب متوجه به مکلفین هست، اما شامل سبی هم میشود دیگه. و ان کان الخطاب للمکلفین بناءً علا عد اطفالهم منهم، اطفالشون هم جزء هم دیگره، جزء هم هست دیگه. و خدا می فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، این کم شامل عرشبت که سبی هم می شود دیگه تقریبا. این هم یک دلیل. دلیل دیگر دال بر حرمت غیبت سبی، صدق و دعوا صدق المؤمن علیه، اصلا به سبی ممیز مؤمن هم می شود اطلاق کرد، مطلقا یا فل جمله، فی الجمله یعنی اگر طرف به ایمان تظاهر کرد و کلماتی که باید بر زبان جاری کند جاری کرد، اون وقت برش مؤمن اطلاق میشه. ولعلهو، و چون این مؤمن هست و اخ هست و ناس هست و جزو هم هست، ولعلهو لما ذکرنا صرح فی کشف الریبه، شهید ثانی در کشف الریبه تصریح فرموده است به عدم الفرق بین صغیر و کبیر، گفته است در غیبت فرقی بین صغیر و کبیر نیست. خب از این ظاهر عبارت شهید استفاده می کنیم که اگر چنانچه صغیر غیر ممیز هم باشد غیبتش حرامه، و ظاهره الشمول لغیر الممیز ایضا. خب اگر ما حکم را به سبی مطلقا تعمیم دادیم، از این تعمیم حکم به سبی مطلقا یظهر حکم المجنون، حکم مجنون هم ظاهر میشه. یعنی غیبت مجنون هم مطلقا باید بگیم چیه؟ اگر غیبت سبی مطلقا حرام بود، غیبت مجنون هم باید حرام باشه. فقط در مجنون رو کاشف الغطا خلاف این رو فرموده، الا انه صرح بعض الاساتین باستثناء من لا عقل له، فرموده کسی که عقل نداره و تمیز ندارد این مستثناست، آیات و ادله شاملش نمی شود. چرا؟ معللا به شک فی دخوله تحت ادله الحرمه، این شبهه مصداقیه است. خدا که می فرماید شما نباید غیبت بکنید، قطعا مؤمن را شامل میشه، قطعا صبی ممیز را شامل میشه، قطعا خل را، کسی که یه مقدار عقلش پارسنگ میبره، اون را شامل میشه. اما مجنونی که لا عقل له ولا تمیز، شک داریم شاملش میشود یا نه؟ و در اصول خوندیم در شبهه مصداقیه تمسک به عموم عام نمیتوانیم بکنیم، براءت جاری میکنیم. لشک، چون ما شک داریم فی دخولهی تحت ادله الحرمه، در این که آیا تحت ادله حرمت داخل هست یا نه، شبهه مصداقیه است. خب این شک از کجا ناشید شده؟ ولعلهو، و شاید این شک ناشی شده باشد من جهت ان الاطلاقات، این که هی میگن غیبت حرامه غیبت حرامه، خصوصا با معنایی که برای غیبت میکنن، میگن یاد کردن کسی به چیزی که بدش میاد، پس باید جوری باشد که وقتی شنید بدش بیاد. چه کسی بدش میاد؟ کسی که اهل تمیز باشد. ولعلهو، و شاید این شک من جهت ان الاطلاقات، اطلاقاتی که در باب غیبت وارد شده ولو به حسب ظاهر شامل مجنون هم می شود، اما این اطلاقات منصرفتون، این منصرف است به غیبت اشخاصی که یتأثر، تأثر پیدا می کند و ناراحت پیدا و ناراحت می شود، لو سمع، اگر بشنود کسی پشت سر او غیبت کرده. و سیتزه و ذالک، و بعدن مفصلتر بحث میکنیم زیادتن علا ذالک، از این اضافه انشالله بعدن برای شما بحث میکنیم که چجوری ادله شامل این قسم از مکلفین میشود. بقی الکلام فی اموره، الاولو الغیبت و اسم و مصدر، غیبت اسم مصدر است از باب اغتابه، اغتابه یغتاب و غیبتن، که اگر اسم مصدر شد گفتیم معنای حاصلی است. اونی که از ذکر کردن حاصل می شود به اون حاصل گفته غیبت گفت، غیبت گفته میشه. او مصدرون، یا این که غیبت با فتح غین مصدر است لغابه، برای غابه، غابه به معنای آبه که دیروز عرض کردیم. ففل مصباح فیومی، در مصباح المنیر که یکی از کتب لغت است، غیبت را اینجوری معنا کرده، گفته اغتابه. چه وقت اغتابه گفته می شود؟ اذا ذکره، وقتی آدم که یاد بکند طرف که کراهت دارد از اون نقص، اون وقت این من العیوب بیان میکند اون مای مایکره را. خب پس از اون عیبی که بدش میاد، از عیبی که بدش میاد، یعنی از وجود عیب بدش میاد نه از ظهور عیب، این تو ذهنتون باشه. و هو حق، در حالی که اون حق است، یعنی واقعا این عیب وجود دارد. ول اسم الغیبه، اسمش اسم مصدرش غیبت است. و عن القاموس، در قاموس المحیط فیروزآبادی گفته غابهو آبهو، غابهو جایی گفته می شود که آبهو، عیب طرف را بگوید. و ذکرهو به ما فیه، و یاد کند از او به عیبی که در او هست، به چیزی که در او هست از بدی، از نقص، از عیب، حالا عیب هر عیبی باشه. ابن عسیر در نهایه، که اونم یک کتاب لغته، و عن النهایه غیبت، ان یذکر الانسان فی غیبته، این که آدم کسی را یاد کند در وقتی که اون کس حاضر نیست، به سوء، به بدی یاد کند. مما یکون فیه، از اون عیوبی که در طرف وجود داشته باشد. و ظاهر و من الکل، چه از مصباح، چه از نهایه، چه از قاموس، اونی که به دست آمد که المفسر لها اولا، خصوصا القاموس، خصوصا قاموس که اصلا تفسیر کرد غابه را به معنای آبه، اولا بالعیب، از مجموع اینها به دست میاد ان المراده ذکره فی مقام الانتقاص، آبهو عیب براش شمرد. عیب را آدم کجا میشماره؟ جایی که در صدد چی باشه؟ تنقیص طرف باشه، شکستن شخصیت طرف باشد. پس بنابراین مراد این است که آدم او را در مقام انتقاص یاد بکند. والمراد بالموصول، مراد بمای بما یکرهو یا مما یکرهو، مراد به این ما موصوله هو نقص، اون نقصی است که الذی فیه، این نقص و عیب در طرف هست. خب از ظاهر عبارت مصباح اینجور استفاده میشه، و ظاهر و من الکراهت فی عبارت المصباح کراهت و وجودهی. ایشون فرمود غیبت ذکر کردن کسیست به عیبی که بدش میاد از اون عیب، بدش میاد از اون عیب، ظاهر بد آمدن از عیب این است که از چی عیب بدش میاد؟ از وجود این عیب بدش میاد دیگه. پس ظاهر عبارت کراهت و وجودهی، از وجود عیب بدش میاد. ولکنه غیر مقصود، اما قطعا در غیبت این مقصود نیست، چه از وجودش بدش بیاد و چه از ظهورش بدش بیاد. لکنه غیر مقصود قطعا، فالمرادو اما کراهت و ظهوره، یا مراد این است که از ظهور اون عیب بدش میاد، ولو لم یکره وجوده، ولو از وجودش بدش نیاد. کلمیل الالقبایه، کسی که به اعمال زشت متمایل هست از وجود اعمال زشت بدش نمیاد و الا متمایل نبود، اما این عیبارا مردم بدانن ناراحت میشه. و اما کراهت و ذکره، و یا این که نه، از عرض شود که ظهورش بدش نمیاد، از گفتن پشت سرش بدش میاد. ممکن است عیب عیبی باشد که مردم دارن اون عیبا میبینن، طرف نابیناست، اما یه کوره، این گفتن کوره، این واقعا از این جمله طرف نابینا هم که باشد چیه؟ بدش میاد. خب یه وقت آدم میگه طرف کوره، اما میگه فلانی روشن ضمیره، فلانی روشن دله، اینجوری داره تعبیر میکنه، یا نعمت بینایی از او گرفته شده. اما این که آدم بیاد تعبیری بکند که ولو اون عیب عیب ظاهر و آشکارم باشد، چون در مقام استخفاف بوده است، از این یاد کردن بدش میاد. عنایت فرمودید. پس یا مراد ذکر است به ذالک العیب، و علی هذا تعریف، و بر همین تعریفی که مراد ذکر باشد، دلت جملت من الاخبار، مثل قوله علیه السلام وقد سأله ابوذر، ابوذر از وجود مقدس نبوی سؤال کرد، عن الغیبه، اون وقت پیغمبر فرمود الغیبه، ان الغیبه ذکر که اخاک به ما یکرهو، یاد کردن تو برادرت را به ما، این ما یعنی همون یاد کردن، به یاد کردنی که او را ناراحت بکنه. و فی نبوی آخر پیغمبر فرمود اتدرون ملغیبه، میدانید غیبت چیست؟ قالو الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر همه چیز رو دانا هستن. قال ذکرو که اخاک به ما یکرهو، یاد کردن تو برادرت را، حالا به ما، به اون یادی که بدش بیاد یا به اون نقصی که بدش بیاد. ولذا قال فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد غیبت را این جور تعریف فرموده، قال حد الغیبه، حد غیبت و تعریف غیبت، علاما فی الاخبار ان تقول فی اخیک ما یکرهو، این که بگویی درباره برادرت ما، دیگه بهن نداره، بگویی گفتاری که اون گفتار او را بداید، ما یکرهو، چیزی که او را بداید، مما هو فیه. والمرادو به ما یکرهو، این حرف ماست، مراد به ما یکرهو، کما تقدم فی عبارت المصنف، محقق ثانی میگد مراد به ما یکرهو، کما این که مصنف ما علامه در قواعد قبلا تصریح فرموده است، مراد به ما یکرهو، اش به ما یکرهو ظهورو، عرشود که ناراحت بشود از ظهور اون عیب. سوا اون کره وجوده، چه وجودش را هم بدش بیاد کلبرسه والجزان، یا از وجود عیب بدش نیاد از ظهور عیب بدش بیاد، املا کلمیل الالقبایه، این در صورتی که ما را عبارت از اون عیب بگیریم. باز محقق ثانی این حرف ما فرموده، یعنی ما حرف ایشون را گفتیم، و یحتمل ان یراد بالموصول، و محتمل است مراد به مای ما یکرهو نفس الکلام باشد، اون کلامی که یذکر و شخص به شخص اون کلام را بر زبان جاری می کند. اون وقت غیبت شونده چرا ناراحت می شود؟ و یکون و کراهتهو، کراهت غیبت شونده، اما لکونهی اظهارن للعیب، عیب مخفی را آشکار کرده، و اما لکونهی صادرن علی جهت المذمه، یا عیب آشکار هست اما این در مقام مذمت بوده است دیگه، کلام صادر است علی جهت المذمه و علی جهت الاستخفاف، میخواد طرف رو خار کند، ولی استهزا، و ان لم یکن العیب مما یکره اظهاره، ولو عیب مکروه الاظهار نباشد. چرا مکروه الاظهار نباشد؟ لکونهی ظاهرن به نفسه، چون عیب کاملا آشکار هست، اما این در مقام استهزاست. و اما این که نه، طرف در مقام استهزا هم نیست، اما کلامش مشعر به مذمت، و اما لکون الکلام مشعرن به ذم، و ان لم یقصد المتکلم از ذم، ولو متکلم قصد مذمت نداشته باشد. بعضی از افراد به القاب زشتی شناخته میشن دیگه، که آدم خب گاهی میخواد معرفیش بکنه، واقعا هم میخواد معرفیش بکنه، اون لقب بد را میگه، قصدش تنقیص نیست، قصدش شناساندن است دیگه، اما این کلام مشعر به تنقیص هست. این هم میشود چی؟ میشود غیبت. تو هر شهر کوچکی، تو هر روستایی، خیلی از افراد تا گیوه گنده، نمیدونم هر شود که لب شطوری، یه القاب اینجوری به افراد میدهن که آشکارم هست، اما اینم در مقام معرفی طرف داره میگه، ولی در این حال این کلام مشعر به نقص هست دیگه. قال فی الصحاح، جوهری در صحاح اللغه گفته، الغیبه ان یتکلم خلف انسان مستور، این که صحبت بشود پشت سر انسانی که عیبش مستوره، عیبش مخفیست، به ما یغمه، به چیزی که او را قصدار بکند، لو سمعه، و ظاهره ات تکلم به کلام یغمه، نه این که خود اون عیب قصدارش بکنه، عیب هست باش دیگه، هی قصدش رو اضافه نمی کنه، اون کلام قصه او را زیاد می کند، لو سمعه، و ظاهره ات تکلم به کلام یغمه لو سمعه، بل فی کلام بعض من قارب عصرنا، بعض از کسانی که قریب العصر با ما هستن، که ظاهرن مرحوم نراقی باشد، ان الاجماع والاخبار متطابقان علا ان حقیقت الغیبه ان یذکر الغیر به ما یکره، این که آدم غیر را یاد کند به یادی که یکره و لو سمعه، سوا اون کان به نقص فی نفسه، نقص نفسانی باشد، یعنی عقلش کم باشه، روحش سبک باشه، او بدنه، یا نقص در بدن باشد، مثل این که یک چشمی باشه، دو چشم و امثال اینها، او دینه، یا نقص در دینش باشد، یا دنیاش باشه، فقیره و امثال اینها، او فی ما یتعلق به نقصی که مربوط به زنشه، به بچهشه، بچهش عیبی داره و آدم میخواد بگه فلانی مثلا دارای چنین فرزندانی هست دیگه، و فی ما یتعلق بهی من الاشیا و ظاهره ایزن ارادت الکلام المکروه، مراد این است که آدم حرفی بزند که اون حرف طرف را ناراحت بکنه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.